ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در 22 دی ماه دوشنبه شب خودتون در ایران، از هر شهری که پیوستید به ما برگه شنیدن تازه ترین خبرها با گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و با شما در مجله شامگاهی رادیو فردا، برنامه زنده 45 دقیقه‌ای امشب با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله شامگاهی با بابک غفوری آذر.
سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم که لحظات خوبی رو تاکنون پشت سر گذاشته باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه پس از ماه‌ها تأخیر اسامی اعضای کابینه‌اش را اعلام کرد. در مراسمی که با حضور رئیس جمهوری و رئیس امور اجرایی عبدالله عبدالله در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، اسامی 25 عضو کابینه دولت این کشور اعلام شد. در دولتی که به نام وحدت ملی معرفی شده، نام 3 نفر زن برای وزارتخانه‌های آموزش عالی، اطلاعات و امور زنان دیده می‌شود. همچنین وزارت امور خارجه افغانستان به یکی از همراهان عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سپرده شده است. بر اساس قانون اساسی، مجلس افغانستان باید به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده به پاکستان رفت. آقای کری در این سفر با مقامات دولت پاکستان از جمله نواز شریف نخست وزیر این کشور دیدار خواهد کرد و همچنین از مدرسه‌ای که شبه نظامیان طالبان نزدیک به 1 ماه پیش 136 دانش آموز را در آن کشتند دیدار خواهد کرد. گفتگو درباره همکاری‌های امنیتی از جمله مبارزه با شبه نظامیان افراطی موضوع اصلی دیدارهای وزیر خارجه آمریکا با مقامات پاکستانی عنوان شده است. وزیر خارجه آمریکا از هند به پاکستان رفته است. تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان سینمای ایران از احضارش به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران خبر داد. خانم میلانی به خبرگزاری ایلنا گفته است بر اساس این احضاریه باید ظرف مدت 3 روز خودش را به دادسرا معرفی کند. او گفته دلیل این احضاریه تبلیغ علیه نظام در متن فیلمنامه شهرزاد زن 1001 شب اعلام شده است. به گفته خانم میلانی کتاب فیلمنامه شهرزاد زن 1001 شب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از طی تمام مراحل قانونی در تابستان سال 93 منتشر شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه در یک راهپیمایی که توسط رهبران مسلمانان این کشور ترتیب داده شده شرکت خواهد کرد. سخنگوی دولت آلمان با اعلام این خبر گفته علاوه بر صدر اعظم، تعدادی از مقامات بلندپایه دولت آلمان از جمله فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه این کشور در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد. این راهپیمایی با نام آلمان آزاد و روادار قرار است روز سه‌شنبه در مرکز شهر برلین برگزار شود. همزمان وزیر دادگستری آلمان از گروه مخالف اسلام پگیدا خواسته تا برگزاری راهپیمایی هفتگیشان را متوقف کنند. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از بنیامین نتانیاهو خواسته بود تا در راهپیمایی روز یکشنبه در پاریس شرکت نکند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شبکه 2 تلویزیون اسرائیل و چند روزنامه این کشور نوشته مقامات دولت فرانسه با هدف تحت تاثیر قرار نگرفتن راهپیمایی پاریس از منازعات خاورمیانه مخالف شرکت رهبران اسرائیل و فلسطین در آن بودند. بر اساس این گزارش‌ها، نخست وزیر اسرائیل ابتدا با درخواست رئیس جمهوری فرانسه موافقت کرده بود، اما بعد نظرش را تغییر داده و تصمیم به شرکت در راهپیمایی می‌گیرد. به دنبال این تصمیم، مقامات دولت فرانسه از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت می‌کنند تا در راهپیمایی اتحاد شرکت کند. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای روز دوشنبه در تهران با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین مذاکره دو جانبه است که ایران پیش از برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای با کشورهای گروه 5 به اضافه 1 در روز 28 دی ماه انجام می‌دهد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که در این دیدار معاونان آقای ظریف نیز حضور داشتند. گفته شده قرار است سرگئی ریابکوف دیدارهای جداگانه‌ای با عباس عراقچی و مجید تخت روانچی اعضای هیئت مذاکره کنندگان ایرانی هم داشته باشد.
آزاده؟ ممنونم. متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه، ارتقای امنیت فرانسه بعد از حمله هفته گذشته، به ویژه تامین امنیت یهودیان در این کشور.
شمار مهاجرت یهودیان از فرانسه به اسرائیل از سال 2013 سیر صعودی داشته.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا بعد از گزارش‌های درباره دوره تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و موارد دیگه، برنامه نمای دور نمای نزدیک را هم می‌شنوید. رئیس جمهور فرانسه صبح روز دوشنبه در کاخ الیزه با وزیران کابینش نشست امنیت داخلی برگزار کرد. محور بحث این نشست ارتقای امنیت فرانسه بعد از حمله هفته گذشته به نشریه طنز شالیبدو و همینطور گروگانگیری در یک فروشگاه یهودیان بود که در مجموع 17 کشته بر جای گذاشت. در نخستین اقدام، آماده سازی و اعزام 10,000 نیروی نظامی برای افزایش امنیت در سراسر فرانسه در دستور کار قرار گرفته. جزئیات رو از همکارم رضا ولیزاده بشنویم.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و وزیران کابینش صبح امروز نشست امنیتی ویژه‌ای برگزار کردند و در آن به اقدام‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز حوادثی نظیر حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو و گروگانگیری در فروشگاهی متعلق به یهودیان در پاریس پرداختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه پس از این نشست، ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه از اعزام 10,000 نیروی امنیتی آموزش دیده به نقاط حساس سراسر فرانسه و همچنین مدارس یهودیان خبر داد. به گفته وزیر دفاع فرانسه، بسیج این نیروها از صبح روز دوشنبه آغاز شده و سه شنبه شب اعزام می‌شوند. ژان ایو لودریان میگوید این برای نخستین بار است که چنین عملیات گسترده‌ای در فرانسه اجرا می‌شود و تعداد نیروهایی که برای این کار در نظر گرفتند برابر است با شمار نیروهای نظامی فرانسه در خارج از این کشور. وزیر دفاع فرانسه گفته ترجیح می‌دهد در مورد نقاط حساس فرانسه چیزی نگوید. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، از دلایل گستردگی عملیات جدید نیروهای امنیتی فرانسه می‌گوید.
شمار مسلمان‌هایی که در فرانسه هستند بیش از هر کشور دیگر اتحادیه اروپا است، بین 5 تا 6 میلیون نفر، 10%. فاکتور دوم وجود فرانسوی‌های یهودی است. تمام اتحادیه اروپا حدود 1 میلیون تا 1,100,000 نفر یهودی داره که نصف این افراد در خود فرانسه زندگی می کنند و یعنی شمار یهودیان بعد از اسرائیل و آمریکا سومین کشور در دنیا فرانسه است. و یکی دیگه هم تأثیر این احزاب راستگرا باشه که یک نوع احساس ناامنی در بین یهودیان فرانسه ایجاد کرده. فاکتور دیگر علاوه بر شمار مسلمانان، شمار افرادی است که از این مسلمانان رفتن به داعش پیوستند.
نزدیک به نیمی از 10,000 نیرویی که برای ارتقای سطح امنیت مأموریت یافتند قرار است از مدارس یهودیان در فرانسه حفاظت کنند. حسین آریان درباره این پوشش گسترده امنیتی میگوید:
فاکتور مهم در اینجا شمار افرادی است که از این 10,000 نفر برای حفاظت 717 مدرسه یهودیان در فرانسه اختصاص داده شده. یعنی 4,700 نفر از این تعداد برای این کار گمانده شدند. احساس میشه که ممکنه تهدیدهای دیگری متوجه این مدارس بشه که بی سابقه نیست در فرانسه. 3 سال پیش 4 یهودی در یک مدرسه در تولوز به وسیله یک مسلمان بنیاد دیگران کشته شدند و پیش از اون هم در سال 1982 اینا اتفاقات مشابهی افتاد. یهودیان احساس ناراحتی می کنند و شمار مهاجرت یهودیان از فرانسه به اسرائیل از سال 2013 سیر صعودی داشته. یعنی از 3400 نفر رسیده به 7000 نفر و انتظار میره که در سال 2015 به 10,000 نفر برسه.
مانوئل والز نخست وزیر فرانسه میگوید تا کنون حدود 1400 تن از کسان کسانی که در فرانسه زندگی می کنند به نیروهای جهادی در عراق و سوریه پیوستند و یا در تلاش بودند تا به آنها بپیوندند. همزمان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم نشستی امنیتی با مقامهای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در لندن برگزار کرد. نشست روز دوشنبه پارلمان اروپا در استراسبورگ نیز به حوادث هفته گذشته پاریس پرداخت. روز یکشنبه شهرهای مختلف فرانسه شاهد راهپیمایی مردمی بود که برای اعلام همبستگی و همچنین نمایش انزجار از کشتار 17 تن در حمله به دفتر مجله طنز شارلی ابدو و گروگانگیری به خیابان‌ها آمده بودند. گفته می‌شود در پاریس بیش از 3 میلیون تن راهپیمایی کردند و رهبران 40 کشور جهان نیز در این راهپیمایی شرکت داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که نتوانسته بود در راهپیمایی پاریس شرکت کند، قرار است روز پنجشنبه به پاریس رفته و با فرانسوا اولاند دیدار کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نیز روز دوشنبه بنیادگرایی مذهبی که کشتار پاریس و درگیری‌های خاورمیانه را ملهم از آن دانست محکوم کرد.
درباره ارتقای امنیت فرانسه شنیدید. بعد از حمله هفته گذشته و تلاش برای تامین امنیت یهودیان در این کشور، رضا ولیزاده گزارش میداد و شما میتونید نظراتتون رو در مورد این گزارش در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
برگردیم به موضوع مرتبط با ایران. روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در مطلبی که درباره مذاکرات هسته‌ای نوشته، به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات که نامش فاش نشده، گفته امید این هست که با توجه به اینکه طرفین بسیار به هم نزدیک شدند، حالا قدم‌های نهایی برای تصمیم‌گیری برداشته بشه. این مطلب در آستانه مذاکراتی نوشته شده که قراره از روز چهارشنبه در ژنو از سر گرفته بشه. جزئیات رو از هانا کاویانی بشنویم.
تلاش برای تسریع مذاکرات هدفی است که برای دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا تعیین شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که او روز چهارشنبه در ژنو با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف دیدار خواهد کرد تا روند دستیابی به پیشرفت بیشتر را سرعت ببخشند. آقای کری که روز شنبه با سلطان قابوس رهبر عمان در مونیخ دیدار کرده و سپس به هند رفته بود، در این باره افسوده است که روند مذاکرات به مقطعی رسیده که موضوعات واضح‌تر شده و درک بیشتری به دست آمده و از همین جهت بررسی این روند با همتای ایرانیش اهمیت دارد. محمد جواد ظریف هم درباره دیدار روز چهارشنبه خود گفته است که هدف از این گفتگوی یک روزه بررسی امکان تسریع مذاکرات و حرکت رو به جلو است. وزیر امور خارجه ایران افزوده است که مذاکرات با آمریکا تنها در مورد مسئله هسته‌ای است و در یک چارچوب به گفته او ویژه و کاملا استثنایی است. مذاکرات این هفته در ژنو سوئیس دومین دور مذاکرات در دوران تمدید 7 ماهه است. اما دلیل تلاش وزرای خارجه ایران و آمریکا برای تسریع روند مذاکره از آن روست که ضرب الاجل اولی که ایران و پنج به علاوه یک پیش رو دارد، ماه مارس حدود 1.5 ماه دیگر است که دو طرف باید به توافقی درباره کلیات توافق جامع و نهایی یا همان توافق سیاسی دست پیدا کنند. از ماه نوامبر آذرماه که توافق جامع پس از 1 سال گفتگو به دست نیامد، صحبت‌های متعددی مطرح شده است. در همان زمان در وین وزیر خارجه آمریکا گفت که پیشنهادهای تازه‌ای بر روی میز است. چند باری برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی از دستیابی به توافق بر سر انتقال سوخت به روسیه خبر دادند که حال علی اکبر صالحی در حالی که این خبرها را تکذیب کرده با رویکردی ابهام برانگیز گفته است که بستگی دارد منظور از سوخت در این گزارش‌ها چه بوده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین در بخش دیگری از گفته‌هایش، آنطور که خبرگزاری‌های داخلی منتشر کردند، درباره مذاکرات آذر ماه در وین گفته است تقریباً توافق به دست آمده و بین دو طرف کلیات پذیرفته شده بود، اما اتفاقی افتاد که طرف مقابل به یک بار عقب نشینی کرد. جزئیات اتفاقی که آقای صالحی از آن سخن گفته منتشر نشده است، اما تحلیلگران متعددی در روزهای پس از آن مذاکرات موضوع مورد اختلاف طرفین را بازه زمان گریز عنوان کردند. زمان گریز مدتی است که یک کشور از تصمیم تا دستیابی به سلاح اتمی زمان نیاز دارد. دامنه غنی‌سازی، تعداد سانتریفیوژهای فعال و میزان غنی‌سازی هم از جمله مسائلی هستند که زیر مجموعه بازه زمان گریز قرار می‌گیرند. از سوی دیگر نحوه رفع تحریم‌ها هم از جمله مسائل چالش برانگیز عنوان شده است. حال تیم مذاکره کننده ایرانی روز دوشنبه در تهران با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه دیدار کرده و محمد جواد ظریف از نقش مسکو در مذاکرات تمجید کرده و گفته سرعت بخشیدن به روند مذاکره احتیاج به ایفای نقش فعالتر از سوی روسیه دارد. روز چهارشنبه این هیئت با هدایت محمد جواد ظریف راهی ژنو می شود و معاونان وزیر خارجه ایران از روز پنجشنبه با همتایان آمریکایی خود دیدار می کنند. مذاکراتی که برای 3 روز برنامه ریزی شده و ویلیام برنز معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا و جیک سالیوان هم بار دیگر به این مذاکرات می پیوندند. روز 28 دی ماه این معاونان بر سر میزی مشترک با سایر کشورهای 5 به علاوه 1 می نشینند. البته محمد جواد ظریف گفته است که پس از دیدار روز چهارشنبه با همتای آمریکاییش برای سفرهایی در اروپا خواهد ماند، سفرهایی که جزئیات آن منتشر نشده است.
تازه‌ترین تحولات مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 رو شنیدید. هانا کاویانی گزارش میداد. اما راه‌های تازه‌ای که شما میتونید با ما رابطه برقرار کنید.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
19:15 در تهران و میگردیم و در ایران از مجلس بشنویم. واکنش ها به اتفاقات روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ایران همچنان ادامه داره. در یکی از جدیدترین واکنش ها رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر قانونی بودن ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته کسانی که یا قانون رو نخوندن یا اون رو نمیفهمن درباره اون اظهار نظر اشتباه میکنند. علی مطهری روز یکشنبه در نطق خودش در مجلس خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شد. این سخنان باعث بروز تشنج در مجلس شورای اسلامی شد و همینطور اینکه جلسه به شکل غیرعلنی ادامه پیدا کرد. جزئیات را از رویا کرمی مجد بشنویم.
انتقاد و حمایت از هر دو سوی جریان حمله فیزیکی به علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. از سوی شخصیت‌های مختلف سیاسی و نمایندگان مجلس از آزادی بیان علی مطهری در مجلس شورای اسلامی حمایت کرده و حمله فیزیکی به یک نماینده را محکوم می‌کنند. از سوی دیگر مخالفان علی مطهری از جمله حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، شدیداً از سخنان علی مطهری انتقاد کردند. الیاس نادران نماینده مردم تهران در جلسه علنی صبح روز دوشنبه گفته است متاسفانه عده‌ای به بهانه حصر سران فتنه اراده کردند تا با مطالبه محاکمه و اعدام سران فتنه، فتنه دیگری را رقم بزنند. نادران اضافه کرده در این بین عده‌ای بازی خورده، تهور به خرج داده و پازل دشمن را کامل می‌کنند، بی‌اعتنا به اینکه گیرم پسر نوح باشی یا برادر حاتم طائی، ولی فردا این نسبت‌ها افاقی نخواهد کرد. حسین شریعت‌مداری نیز سرمقاله روز دوشنبه روزنامه کیهان نوشته است دیروز آقای علی مطهری این واقعیت ملموس را نادیده گرفت که سران فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 به گواهی صدها سند غیرقابل انکار تحت مدیریت مستقیم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس با هدف براندازی نظام دست به وطن فروشی و جنایت زدند. حسین شریعت مداری تصریح کرده آیا سران فتنه فقط به خاطر بخش اندکی از این همه جنایت مستحق چندین بار اعدام نیستند؟ میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. اما این فقط مخالفان علی مطهری نیستند که سخن میگویند. مسعود پزشکیان نماینده تبریز نیز در واکنش به اتفاقات روز یکشنبه به رسانه‌ها گفته است وقتی حتی تحمل شنیدن حرف مخالف را نداریم چگونه میخواهیم محاکمه و دادگاهی تشکیل بدهیم که عادل و آزاد باشد. غلام حسین کربوسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، نیز روز دوشنبه در یادداشت در روزنامه اعتماد نوشته است اتفاق دیروز در مجلس شورای اسلامی که اتفاق غیر منتظره نبود. پیش از این نیز در مجلس رفتارهایی از این دست صورت گرفته بود که واقعا جای تأسف دارد. کرباسچی در این یادداشت افزوده عده هنوز به دنبال توهین و بد و بیراه گفتن هستند و در تلاشند تا از این راه خود را از زیر بار عذاب وجدانی که در نتیجه حمایت‌های بی‌دریغشان از دولت سابق به وجود آمده رهایی دهند، اما این موضوع در حافظه ملت مانده است. به گفته عابد فتاحی نماینده ارومیه در مجلس، پس از تعطیلی موقت جلسه روز یکشنبه مجلس موجی از نمایندگان به سمت آقای مطهری هجوم آوردند که در این میان دست علی مطهری جراحت برداشته است. فاطمه چهل امیرانی و ژیلا بدیهیان، همسران حمید باکری و محمد ابراهیم همت، دو تن از فرماندهان سرشناس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز که در جنگ ایران و عراق کشته شدند، در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس ایران از او خواستند که به گفته آنها سطح فرهنگی و دیدگاه‌های مجلس را بالا ببرد. در نامه این دو تن که در وبسایت کلمه منتشر شده آمده است، درست است که دی در مجلس سخنان ایشان را نمی‌فهمند یا قرار است دیر بفهمند یا به صرفه نیست که بفهمند، اما ما از شما انتظار داریم سطح فرهنگی و دیدگاه‌های مجلس را بالا ببرید تا برازنده یک مجلس اسلامی باشد. اسماعیل جلیلی، عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت، نیز در گفتگو با وبسایت اسرای ایران با انتقاد به مدیریت هیئت رئیسه مجلس در روز یک شنبه گفته است این رفتار زیبندی مجلس نیست و باید به عقاید مخالف هر اندازه مغایر با افکار ما و یا حتی مخالف مصلحت باشد احترام بگذاریم.
گزارش رو یه کمی مرج رو شنیدید، اما سعی میزنیم به اسمس هایی که در همین زمینه به دست ما رسیده. محمد از داراب برای ما نوشته اگر مجلس ادعای دموکراسی داره و برای ایران آزاد قانون وضع میکنه، چرا تحمل شنیدن سخن مخالف رو نداره؟ یه نفر دیگه برای ما اسمس فرستاده و گفته اصل 32 از فصل 3 قانون اساسی مورد قبول حاکمیت ایران گفته هیچ کس رو نمیشه دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکنه. همینطور چند تا اسمس دیگه به دست ما رسیده و همینطور در صفحه فیسبوک ما نظراتی نوشته شده در مورد همین موضوع مجلس در روزی که گذشت. شما چی فکر میکنید؟
میخواستم بگم بدهای علی مطهری لرزه به جان همه اینها انداخته، مخصوصا لرزه به جان نظام انداخته. باید شاد پدر خدا بیا مرده های مطهری تمام شدیون جمعیت پشت سر رو در.
بابا ما خدا گواه داریم بدبخت میشیم، از گشنه از بین میریم. ما هیچ خیری از این رژیم ندیدیم. این نماینده هم تو مجلس فقط تو فکر خودشون هنو دوروری هاشون و سلام. یکی میادم یه مرد پیدا شد مثل آقای مطهری حرف حق میزنه، این دلچیزهای نظام میخوان بالاخره باش برخور کنن تا پیش رهبر رفوزه نشن، خودشیرینی کنن. ما همه جور پشت آقای مطهری هستیم. 60% ملت به خدا اگه موی از سرش هم بشه کشور زیر رو میکنیم. همه جور پشتیم آقای مطهری، کوتاه نیا. یه مرد توی مجلس پیدا میشه اونم خودتی.
آقای علی مطهری نماینده محترم، شما که میخواید رفتار اسلامی با آقای موسوی و کروی باشه، اینها که علال انجام داده همش رفتار اسلامی هست. شما سوره مبارک بقره آیه 109، سوره مبارک نساء آیه 15 رو مطالعه بفرمایید. این هست بر اساس قرآن هست، این عین اسلام هست.
دلم میخواد به کسایی که الان به عنوان دولت مرده ما هستن بگم که الان دیگه خیلی خیلی کهنه شدن و دروغ گفتن و عوام فریبی هاشون. رئیس قوه قضاییه میگه حصر سران فتنه قانونیه. کدوم قانونی چه بگی؟ صحبت سر اجرا شدن قانون اساسیه که ما اگر تا اصل 67 که من خوندم بخوایم اجراش کنیم، حتما واسه تک تک اونو مجرم و مفسد فلعه شراخته میشیم، به سر زیرزمین آقای مرتضوی در میاریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یه گزارش دیگه هم بشنویم. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه در گزارشی درباره حضور نظامی ایران در عراق نوشته کمک نظامی ایران به دولت عراق مانع پیشروی اسلامگراهای افراطی خلافت اسلامی به سوی بغداد شده. جزئیات را از جواد کوروشی میشنویم.
آسوشیتد پرس در گزارش روز دوشنبه خود می نویسد از نگاه بیشتر عراقی ها بهترین متحد آنها در مبارزه با داعش نه ایالات متحده آمریکا و گروه ائتلاف همراهان که جمهوری اسلامی است. به باور این عراقی ها ایران شیعی غیر عرب جلوی پیشروی اسلامگرایان افراطی به بغداد را گرفته است. آسوشیتد پرس در گزارش خود از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به عنوان فرمانده اصلی چریک های شیعه عراقی که در حال حال حاضر ستون فقرات اصلی دفاع عراقی‌ها در برابر داعش است نام می‌برد و می‌نویسد ایران با حملات هوایی به نیروهای افراطگرای اسلامی در عراق تلاش دارد آنها را از نزدیک شدن به مرزهای خود دور نگه دارد. به نوشته آسوشیتد پرس، حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بیشتر بر مناطق شمالی عراق متمرکز است. به همین دلیل از نگاه عراقی‌ها هدف نیروهای ائتلاف بیشتر کمک به نیروهای کرد در شمال عراق و دفاع از حکومت اقلیم کردستان و شهر اربیل است. آسوشیتد پرس در گزارش خود به این نتیجه می‌رسد که تغییر و تحولات یک ساله گذشته باعث تقویت نفوذ ایران در عراق و پیشی گرفتن این نفوذ از نفوذ آمریکا شده است. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام بلندپایه دولت عراق که نخواست نامش فاش شود می نویسد از هم پاشیدن ارتش عراق در برابر حمله برق‌آسای اسلامگراهای افراطی در تابستان گذشته به مناطق غربی و شمالی عراق به ایران این امکان را داد تا داوطلبان شیعه جنگ با داعش را سازماندهی کند. این داوطلبان که اکنون در ساختار رسمی نظامی و امنیتی عراق جای گرفتند بزرگترین هدیه به ایران است. این مقام عراقی به آسوشیتد پرس گفته است که روزانه هواپیماهای ایرانی پر از سلاح و مهمات در فرودگاه بغداد به زمین می نشینند و برای چریکهای شیعی عراق سلاحهای سبک و مهمات تخلیه می کنند. تحویل سلاح از سوی ایران به عراق چندی پیش در یک کنفرانس خبری از سوی یکی از فرماندهان پیشین چریکهای شیعی به نام جمال جعفر هم تأیید شد. از سوی دیگر خالد العبیدی وزیر دفاع عراق در جریان سفر اخیر خود به تهران گفت که کمک ایران در مقابل با داعش ضرورتی استراتژیک برای عراق است. آسوشیتد پرس درباره واکنش آمریکا به افزایش نفوذ ایران در عراق به نقل از استوارت جونز سفیر آمریکا در عراق می‌نویسد صادقانه باید گفت که ایران همسایه مهم عراق است و دو کشور همکاری‌های نزدیکی با هم دارند. ایرانی‌ها هم مانند آمریکا با نیروهای امنیتی نظامی عراق همکاری دارند. بنابراین به گونه‌ای به یکدیگر وابسته هستیم. آسوشیتد پرس همچنین به نقل از جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می‌نویسد که آمریکا از طریق رهبران عراق در جریان فعالیت‌های ایران در این کشور قرار دارد و با دقت این فرایند را رصد می‌کند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد گزارش آسوشیتد پرس که درباره حضور نظامی ایران در عراق نوشته.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا بپیوندید و با عضو شدن توی صفحه ما خبرهای ما رو دنبال کنید که هر چند دقیقه یک بار در صفحه فیسبوک ما منتشر میشه. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریدورز غریب.
دور اول مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2015 روز دوشنبه با پیروزی تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و عراق پایان یافت. در دو دیدار برگزار شده امروز از گروه 4 ژاپن قهرمان دوره گذشته جام ملت‌ها با 4 گل فلسطین را در هم کوبید و عراق با 1 گل از سد اردن گذشت. همچنین از اردوی تیم ملی فوتبال ایران خبر می‌رسد که ملی پوشان بعد از پیروزی 2-0 در دیدار اول خود مقابل بحرین صبح امروز به وقت محلی از شهر ملبورن راهی سیدنی شدند. تیم ملی فوتبال ایران دومین بازی خود را در گروه 3 جام ملت‌ها روز پنجشنبه در شهر سیدنی برابر قطر برگزار می‌کند. در این گروه بحرین هم با امارات دیدار خواهد کرد. جام ملت‌های آسیا 2015 روز سه‌شنبه فردا با دو مسابقه کویت با کره جنوبی و عمان با استرالیای میزبان در گروه 1 پیگیری می‌شود. برترین بازیکن فوتبال جهان در سال گذشته سال 2014 میلادی امشب طی مراسمی در شهر زوریخ سوئیس مقر فیفا معرفی می شود. کریستیانو رونالدوی پرتغالی از تیم رئال مادرید، لیونل مسی آرژانتینی از تیم بارسلونا و مانوئل نویر دروازه‌بان ملی پوش تیم بایر مونیخ آلمان سه نامزد نهایی کسب این عنوان هستند که امشب یکی از آنها بعد از گالای فیفا توپ طلای فوتبال جهان را بالای سر خواهد برد. مسی طی سالهای 2009 تا 2012 چهار بار متوالی توپ طلا را صاحب شده و رونالدو دوبار در سالهای 2008 و 2013 این جایزه را به دست آورده است. بازی داغ یک شنبه شب فوتبال باشگاهی اروپا دیشب در لالیگای اسپانیا انجام شد. بارسلونا و اتلتیکو مادرید تیم‌های دوم و سوم جدول در هفته 18 در این دیدار که در خانه آبی اناری پوشان انجام شد، تیم صاحبخانه بارسا 3-1 حریف مادریدیش را شکست داد و جایگاه دومیش را تثبیت کرد. رئال مادرید تیم اول جدول لالیگا است. و در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب پرونده هفته 18 بسته شد که طی دو مسابقه مهم یوونتوس در زمین ناپولی 3-1 به پیروزی رسید و پرچمش همچنان در صدر جدول برافراشته است و داربی پایتخت ایتالیا آسترون با لاتسیو هم که در اولمپیکو استادیوم شهر روم انجام شد برنده‌ای نداشت و دو تیم به تساوی 2-2 رضایت دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در تهران. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید، همچنان ادامه داره این برنامه زنده و اگر اهل ادبیات هستید تا دقایق دیگه میتونید برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از این برنامه باز هم بریم سعی بزنیم به خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه پس از ماها تاخیر اسامی اعضای کابینه‌اش را اعلام کرد. در مراسمی که با حضور رئیس جمهوری و رئیس امور اجرایی عبدالله عبدالله در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد، اسامی 25 عضو کابینه دولت این کشور اعلام شد. در دولتی که به نام وحدت ملی معرفی شده، نام 3 زن برای وزارتخانه‌های آموزش عالی، اطلاعات و امور زنان دیده می‌شود. همچنین وزارت امور خارجه افغانستان به یکی از همراهان عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سپرده شده است. بر اساس قانون اساسی مجلس افغانستان باید به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده به پاکستان رفت. آقای کری در این سفر با مقام‌های دولت پاکستان از جمله نواز شریف نخست وزیر این کشور دیدار خواهد کرد و همچنین از مدرسه‌ای که شبه نظامیان طالبان نزدیک به یک ماه پیش 136 دانش آموز را در آن کشتند بازدید می‌کند. گفتگو درباره همکاری‌های امنیتی از جمله مبارزه با شبه نظامیان افراطی موضوع اصلی دیدارهای وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های پاکستانی عنوان شده است. وزیر خارجه آمریکا از هند به پاکستان رفته است. رسانه‌های اسرائیلی میگویند فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از بنیامین نتانیاهو خواسته بود تا در راهپیمایی روز یکشنبه در پاریس شرکت نکند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شبکه 2 تلویزیون اسرائیل و چند روزنامه این کشور نوشته که مقام‌های دولت فرانسه با هدف تحت تاثیر قرار نگرفتن راهپیمایی پاریس از منازعات خاورمیانه مخالف شرکت رهبران اسرائیل و فلسطین بودند. بر اساس این گزارش‌ها نخست وزیر اسرائیل ابتدا با درخواست رئیس جمهوری فرانسه موافقت کرده بود، اما بعد نظرش را تغییر داده و تصمیم به شرکت در راهپیمایی می‌گیرد. در پی این تصمیم مقام‌های دولت فرانسه از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت می‌کنند تا در راهپیمایی اتحاد شرکت کند. در خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید امیدوار است در دیدار هفته آینده‌اش با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش پیشرفتی در روند توافق هسته‌ای با ایران به دست آید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در جریان سفرش به هند روز دوشنبه گفت امیدواریم مذاکرات پیشرو به پیشرفت سریع‌تر روند گفتگوها شتاب بخشد. و در خبر دیگر، تهمینه میلانی نویسنده و کارگردان سینمای ایران از احضارش به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران خبر داد. خانم میلانی به خبرگزاری ایلنا گفته است که بر اساس این احضاریه باید ظرف مدت 3 روز خودش را به دادسرا معرفی کند. او گفته دلیل انحصاری تبلیغ علیه نظام در متن فیلم نامه شهرزاد زن هزار و یک شب اعلام شده از خانم آزاده.
خیلی متشکرم از شما حسین قویمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. بخش خبری و تحلیلی ما در اینجا به پایان میرسه. اگه شما اهل مسائل مرتبط با ادبیات و کتاب در ایران هستید، حتما میدونید که برنامه ثابت ما برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک این ساعت پخش میشه. همراه باشید با مهرداد قاسم‌فر تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده در این برنامه و بعد از اون هم با ما بمونید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک ویژه برنامه بررسی کتاب رادیو فردا خوش اومدین. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود برای مرور چند خبر و گفتگوی ویژه کتاب با مهمان هفته. نیمرخ آهو عنوان مجموعه شعر تازه است از هرمز علیپور شاعر معاصر که اخیراً از طرف نشر مروارید منتشر شده است. این مجموعه 129 شعر کوتاه را در بر دارد. نمایشنامه درد خفیف از هارولد پینتر، نمایشنامه نویس نامدار بریتانیایی، به ترجمه شعله آذر را نشر بوتیمار منتشر کرده است. به جز متن نمایشنامه، تحلیلی هم بر این نمایش در پایان کتاب آورده شده. مجموعی از 10 داستان کوتاه از 10 نویسنده صاحب نام جهان را دیبا داوودی گردآوری و ترجمه و انتشارات روزنه منتشر کرده است، با آثاری از دونالد بارتلمی، هوارد فیلیپس، آمبروز بیرس و تعدادی از نویسندگان داستان کوتاه مدرن دیگر. کتابسازی موضوعی که اگرچه همیشه در ایران کمابیش رواج داشته، اما در سالهای اخیر بیشتر به چشم میاد. برای اینکه ببینیم اساساً پدیده کتابسازی چی هست و دلایلش کجاست و سایر مباحث پیرامونش چیه، از فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده، منتقد و کارشناس حوزه کتاب ساکن تهران دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای بی‌نیاز به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که موضوعش در واقع تمرکزی است بر بحث کتابسازی یا کتاب‌هایی که به گونه‌ای تولید نمیشن اما وانمود میشه که به وسیله نویسنده یا مترجم تولید شده. اولین پرسشم در واقع این است که اساساً تعریف شما از کتابسازی چی هست؟ به خاطر اینکه به هر حال در مصادیق اینکه چه کتابی کتابسازی هست و چه کتابی گرتبرداری یا استفاده از متن اصلی و اینها به هر حال بحث در این حال هست.
ببینید بعضی از نویسنده ها میان تعدادی از کتابایی که مطرح هست میخونن یا حتی مطرح نشده و یا قصه خلاصه شده اینا را که الانم باب شده خلاصه ای از پلان کتاب در میاد، اینا را میخونن و خط و خطوط داستان رو به اصطلاح پیدا میکنن. ضمن این که بعضی از شخصیت های این داستان ها براشون جذابیت داره، اون وقت شما نگاه میکنید هم حوادث این کتاب ها، هم شخصیت ها، هم به نوعی قصه ها، یعنی قصه ها تکه های پاره شده از اینان که تو بعضی کتاب ها به طرز استادانه نمیشه انکار کرد، یه خلاقیتی به خرج دادن، قصه ها را به هم پیوند دادن، ولی تو بعضی دیگه اینقدر این پیوند ها مکانیکی و به اصطلاح غیر ارگانیکیه که خواننده تشخیص میده نویسنده اینا را به هم وصل کرده. ببینید در مجموع من هیچ گونه اون خلاقیتی را که یه نویسنده باید از خودش نشون بده، یه چیزی بیافرینه، در این کتابا ندیدم.
آیا این کتابسازی یا پدیده کتابسازی در ایران به طور مشخص آیا در سطح نویسندگان درجه چندم یا مترجمان درجه چندم متوقف بوده و آثار نازل رو فقط در بر گرفته، یا آثاری که به هر حال مدعی یک کار جدی یا یک اثر جدی هم هستن رو میشه در بین این کتابسازی ها در تولیدات کتاب در ایران دید؟
بدبختانه به عرصه ادبیات جدی هم وارد شده، یعنی بسیاری از نویسندگان که خودشون پیشرو میدونن، هم از لحاظ معناگرایی و هم از لحاظ تکنیک. ما میبینیم قصه‌ای که نوشتن نه تنها از نظر خود داستان و پلاتش، بلکه از نظر بعضی رخدادها و شخصیتها از چندین و چند کتاب گرفته شده. ببینید، من اگر آدرس دهی بکنم، خیلی ها رو بعضی کتاب ها تمرکز پیدا میکنم و من دلم نمیخواد این اتفاق بیفته، چون مسئله شخصی میشه. ولی من کتاب خوندم، نه یکی دوتا، بلکه میتونم بگم بیش از 30 تا کتاب که اینا دقیقا کپی برداری بوده از چندین و چند داستان بلند، رمان و یا داستان کوتاه.
این در چه حوزه‌ای بیشتر دیده میشه؟ مثلا بحث کتابسازی در حوزه ادبیات داستانی که شما به طور مشخص باهاش سر کار دارید چگونه بوده؟ سابقه‌اش چیه و در ایران الان در چه وضعیتیه؟
ببینید، قبلا هم بوده، میدونم که اطلاع دارید. مثلا یک سری کتابسازی میشد هم در ترجمه که بیشتر در حوزه ناشرای بسر خیابان ناصر خسرو اتفاق میافتاد. یه سری کتاب هم که کلن کپی سازی بود، مثلا بخصوص از آثار آگاتا کریستی و نویسندگانی شبیه اون. بعد بعضی از کتابای الکسان دوما کپی سازی شد. بعد از خود نویسندگان ایران، مثلا از نویسندگان اولیه که بیشتر در حوزه تاریخ کتاب می نوشتن، مثل مستعان و سعید نفیسی و حجازی، از اونا هم یک سری کتاب کپی شد، منتها با تکنیکای جدید نوشته شد که حتی عده از منتقدار اونا انگشت گذاشتن. ببینید، الان کتاب سازی، من میگم یک کتاب منحصر نمی کنه خودشو به برداشت از این کتاب خارجی یا اون کتاب ایرانی یا اون داستان بلند. ببینید، تا جایی که نویسنده تحت تأثیر قرار میگیره ما هیچ حرفی نداریم. تمام نویسندگان تحت تأثیر دیگرانند. این جدا از این مسئله است که من بردارم شخصیت های مثلا رمان به فرد در ستایش مرگ ساراماگو را بیارم در قصه مثلا مثل از کافکا، بعد با رویدادهای به اصطلاح هیجان انگیز داستانهای فاکتر، خب بعدم بیام از دو سه تا بازی با فرم استفاده بکنم، بیام زاویه دیده مرتب عوض کنم و یک کتاب تازه خلق کنم. ولی این خلق یا آفرینش نیست، این همینطور که شما به درستی اسمش گذاشتید کتاب سازیه. ببینید، یک موضوع تاریخی را شاید من تو 6 تا کتاب دیدم. ای آیا واقعا هر کس از اینا مستقل نشسته این موضوع را بررسی کرده؟ من یک کم تردید دارم.
آیا اگر همین واقعی تاریخی از زاویه‌های مختلفی به وسیله مثلا رمان نویس‌های مختلفی ازش داستان‌های کشیده بشه بیرون، باز هم این کتابسازی هست؟ یا اینکه اگر از روی دست همدیگه این نوشته بشه، منظورتون است که کتابسازی؟
نه نه، ببینید، اشکال نداره به دوره فرض کنی 1300 تا 1320 ما پرداخته بشه یا تو مقطع 1320، ولی اینکه توی 1320 شما میایید حتی شخصیت ها را به هم نزدیک میبینید و خود قصه را، من اینجا یه مقداری دچار تردید میشم. اگر فاصله روایی، اگر پلات واقعا تفاوت داشته باشه، تفاوت بنیادی، شما هیچ مشکلی ندارید. ببینید، مثلا بردهداری را نگاه کنید، بیشتر کارهای فاکنر هم 91 داستان کوتاهش، هم 19 داستان رمانش و خانم هریت بیچر استوک کلبه عموتمنش، یا خانم مارگاریت میچل که بر باد رفته را نوشت. بعد میرسیم تا الان که خانم تونی موریسون یک بخششو مینویسه، همه راجع به بردهداری اند و همینطور جزیره زیر دریای خانم ایزابل آلنده، همه راجع به بردهداری اند. ولی شما نگاه کنید، اصلا تفاوت ژانرها، پلاتها، نوع زاویه دید، تغییر زاویه دید، شخصیتها، همه اینا چه کلاسیک باشن چه مدرنیستی با هم متفاوتن.
فکر میکنید آنچه که در واقع نویسندگانی رو در جامعه مثل جامعه ما به سمت این فرم از کتابسازی ها سوق میده واقعا چی هست؟ یا فقدان نقد فعال یا فقدان ویراستاران هوشمند در انتشاراتی ها و یا آیا مسائل شخصی، یعنی در واقع این پرنسپ های نداشته است که بعضی نویسندگان رو به این سمت میبره یا مترجمان رو؟ چه چیزی رو شما عامل اصلی میبینید در این امر کتاب ساختن، کتاب سازی به جای خلق کتاب؟
این دو تا پارامتر که اس بردی که متاسفانه از به اصطلاح فجایع و مصایب ادبیات ما که هست، یعنی فقدان نقد و فقدان ویراستار قوی. ویراستار نه اینکه در حد جمله درست کنه یا واژگان درست کنه، در حد اینکه فصل‌ها رو عوض کنه، شخصیت‌ها رو کم بکنه یا حذف کنه یا اضافه کنه و دیالوگاشونو. این دوتا پارامتر سر جاشه. ولی عامل سوم به نظر من تجربه زیسته، دانش و اطلاعات خود نویسنده است. اینا هستن که باعث میشن داستان کوتاه یا بلند جدیدی که فلان نویسنده میشه از اونا بچه تشخص پیدا کنه و بفهمیم یه کار نوعه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبیات داستانی ساکن تهران بود درباره پدیدگی کتابسازی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.